ساعت 10 بامداد خبرها و گزارش ها را میشنوید از رادیو فردا. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر تکریت خبر داده است. کره جنوبی از آزمایش موشکی جدید کره شمالی خبر داد. و نیروی دریایی ایران میگوید حمله دزدان دریایی به یک نفتکش ایرانی را دفع کرده است. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر تکریت از شبه نظامیان سنی خبر داده، اما داعش این خبر را تکذیب میکند. ارتش عراق همراه نیروهای قبایل و داوطلبان از بامداد شنبه به حملات هوایی و زمینی برای پس گرفتن تکریت دست زده است. بر اساس گزارش‌ها همچنین در پی حملات هوایی ارتش عراق به موصل و تکریت هزاران نفر به مناطق اطراف و کردستان عراق گریختند. وزارت دفاع آمریکا نیز روز شنبه اعلام کرد که پهپادهای مسلح این کشور به عملیات تجسسی بر فراز عراق دست زدند. خبرگزاری رسمی کره جنوبی امروز یک شنبه از آزمایش دو موشک کوتاه‌برد کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. طبق این گزارش موشک‌های آزمایش شده از سوی کره شمالی از نوع اسکاد با برد کوتاه 500 کیلومتر بودند. روابط کره شمالی و کره جنوبی از اوایل سال جاری میلادی و در پی انجام چندین مرحله آزمایش‌های موشکی و توپخانه‌ای از سوی هر دو کشور بار دیگر با تنش روبرو شده است. نیروی دریایی ارتش ایران از دفع حمله سنگین دزدان دریایی به یک فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ خبر داد. به گزارش ایسنا، 8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی یک نفتکش متعلق به ایران را در دریای سرخ مورد هجوم قرار دادند که با حضور واحدهایی از نیروی دریایی ایران این حمله ناکام ماند. در این گزارش به زمان و محل دقیق این حادثه اشاره‌ای نشده است. از چندی پیش واحدهایی از نیروی دریایی ایران به منظور اسکورت کشتی‌های تجاری کشور در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ حضور دارند. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانواده‌های شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، شاخص عمده گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با ماه قبل خود بدون تغییر بوده است. بر این اساس تورم این گروه از کالاها در خرداد ماه حدود 32% بوده است. همچنین شاخص گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه 1% افزایش داشته است. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان تحریم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی را لغو کردند. خبرگزاری تسنیم مدعی شده است تا چند روز آینده فرانسه نیز اقدام به تحویل سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایران خواهد کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در پی تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از اواسط سال 1389 محدودیت‌هایی را در مورد فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های خود اعمال کردند. در این مدت تعدادی از کشورهای اروپایی شرقی به همراه روسیه و ترکیه سوخت مورد نیاز شرکت هواپیمایی ایران ایر را تامین می‌کردند. احمد ابو خطاله، لیبیایی مظنون به بمب‌گذاری انتحاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی، روز شنبه در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن ضمن رد تمام اتهامات خود را بیگناه معرفی کرد. ابو خطاله متهم به قتل کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا و 3 دیپلمات دیگر این کشور در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال 2012 است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از یکی از مقامات قضایی دادگاه فدرال آمریکا، ابو خطاله در صورت اثبات اتهاماتش به مرگ محکوم خواهد شد. و اما دادگاهی در آمریکا به مصادره مجوزهای اینترنتی و نام دامنه و وبسایت‌های متعلق به ایران، سوریه و کره شمالی حکم داده تا پول حاصل از آن به خانواده‌های آمریکایی و اسرائیلی تعلق گیرد که گفته می‌شود قربانیان اقدامات تروریستی این سه کشور هستند. دادگاه منطقه کولومبیا حکم خود در این باره را به شرکت اینترنتی آیکان ابلاغ کرده و این حکم ظرف 10 روز قابل اجرا خواهد بود. در این ارتباط همکار ما محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
دادگاهی در آمریکا دستور داده تا دامنه اینترنتی کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی به نفع افرادی که قربانیان اقدامات تروریستی این کشورها معرفی شدند مصادره شود. روزنامه هارتس در اسرائیل گزارش داده که این حکم ابلاغ شده و در 10 روز آینده لازم الاجرا خواهد بود. بر اساس حکم دادگاه از این پس مبالغی که ایران برای ثبت هر دامنه IR به شرکت آمریکایی آیکان می‌پردازد به نفع کسانی که قربانیان اقدامات تروریستی حکومت جمهوری اسلامی خوانده شدند مصادره خواهد شد. شرکت آیکان وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا است و مدیریت وب جهانی یا همان www را بر عهده دارد. حکم دادگاه شرکت آیکان را ناگزیر می کند مبالغی را که برای راه اندازی هر سایت جدید یا ثبت دوباره وبسایت هایی که دامنه IR دارند از جمهوری اسلامی دریافت می کند در اختیار کسانی قرار دهد که قربانیان اقدامات تروریستی ایران نامیده می شوند. هارت سخنان یک از وکلای پرونده را منتشر کرده که گفته موکلانش در صدد نیستند تا پول مربوط به وبسایت های معمولی را ضبط کنند، بلکه هدف آنها حکومت ایران و سایت های آن است. او گفته که این نبردی علیه جمهوری اسلامی است و افسوده هیچ یک از وبسایت‌های متعلق به حکومت ایران از این پس ثبت دوباره نخواهند شد. مسئول ثبت دامنه IR در ایران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تهران است که ریاست آن را محمد جواد لاریجانی بر عهده دارد. بر اساس گزارش این مرکز تا اواسط ماه مارس سال 2013 بیش از 350,000 دامنه IR در اینترنت ثبت شده است. پیش از این و در فروردین ماه سال جاری نیز دادگاه دیگری در آمریکا حکم داده بود که آسمان خراش بنیاد علوی متعلق به حکومت ایران در منهتن نیویورک به نفع خانواده هایی که قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نامیده می شوند مصادره شود. قیمت این آسمان خراش که در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی در یکی از گرانترین مناطق نیویورک خریداری شده بود صدها میلیون دلار برآورد می شود.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. و آخرین خبر این که آیت الله خامنه ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. آقای خامنه ای به مناسبت 7 تیر سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که ایران خود قربانی تروریسم بوده و جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه به گفته او دشمنان اسلام بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری کردند و آن را به عنوان جنگ شیعه و سنی معرفی می‌کنند. اما این فقط یک آرزوست و او می‌گوید که دغدغه آنها بیداری و نهضت اسلامی است. اما در ارتباط با رویدادهای ایران شنوندگان رادیو فردا هم پیام‌هایی را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به بخشی از آنها گوش می‌کنیم.
بعد از 34 سال کشمکش و زد و خورد بر سر قدرت بین اصولگراها و جناح به اصطلاح اصلاح طلبان، الان یک کانون مونده که اون را اگر حل کنن دیگه مشکل حل میشه. اونم رئیس جمهوره که از طریق انتخابات برگزیده میشه و الا مجلس و بقیه همه که در اصل میشه گفت انتصابیه، یعنی به گونه شورای نگهبان با 300,000 افرادی که در سراسر کشور داره آدمای رو انتخاب میکنه که دقیقا این انتصابیه. خب ظاهرا یه رأی هم میگیرن.
آقای مکارم شیرازی، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، خواهش میکنم.
ما ایرانی اهل تسنن چرا نتونیم وکیل بشیم؟ چرا نتونیم وزیر بشیم؟ چرا در ریاست جمهوری نتونیم شرکت بشیم؟ چرا نتونیم مسجد درست کنیم که عبادت توش کنیم؟ چرا مسجد ساختن برای اهل تسنن ممنوع باشه؟ چرا اینقدر تبعیض نژادی باشه، که اینقدر فشار رو اهل سنت باشه که هیچ کاری نتونن بکنن و هر روز انسانهایی که به ناحق بکشنشون.
خانم رجبی، آقای رجبی، میشه بگیم هزینه گرده عملیاتون از کجا میاد این جشناتون؟
آقای رادیو فردا، چرا دارید یه طرفه میزنی؟ یه طرف قضیه 100 نفر اونا میکشن، اسرائیل یه نفر اینا، و اینا را نمیدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما میرسیم به بررسی روزنامه‌های امروز در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیزاده داشته است. روزنامه آفتاب یزد گزارشی درباره بن‌بست در تحقیق و تفحص‌های مجلس منتشر کرده است. شهرام رفیزاده از دلایل ناتمام ماندن تحقیق و تفحص‌های مجلس در این گزارش روزنامه آفتاب یزد می‌گوید. شهرام رفیزاده:
بله، روزنامه آفتاب یزد در این گزارش اشاره کرده که تحقیق و تفحص‌های بسیاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده از نهادهای مختلف، اما به نوشته روزنامه آفتاب یزد دو مشکل در نتیجه بخش بودن تحقیق و تفحص‌ها وجود داره. نخستین مشکل این هست که به نوشته روزنامه آفتاب یزد بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها بعد از اینکه انجام میشه در مرحله ارائه گزارش نهایی اون و قرائتش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت رئیسه یا تحت فشار مراکز خاصی متوقف میشه و این گزارش ها در نتیجه به شکل نهایی در مجلس عرضه نمیشه. دومین مشکلی که روزنامه آفتاب یزد به اون اشاره کرده از قول برخی از حقوقدان ها و نمایندگان مجلس این هست که برخی از این تحقیق و تفحص ها از سوی مجلس در نهایت به قوه قضاییه ارسال میشه، اما قوه قضاییه تا کنون هیچ کدوم از این تحقیق و تفحص ها رو پروندهش رو مورد رسیدگی قرار نداده یا دست کم نتیجه اون رو در اختیار افکار عمومی و رسانه ها قرار نداده که آقای نعمت احمدی، آقای کامبیز نوروزی، دو حقوقدان و همچنین چند نماینده مجلس در گفتگو با آفتابی است تاکید کردند که باید این پرونده ها در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیره.
روزنامه شرق از معارفه پرحاشیه سرپرست دانشگاه امیرکبیر خبر داده. روایت این روزنامه از رویدادهای روز شنبه این دانشگاه چطوره؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که روز شنبه دانشگاه امیرکبیر تهران هنگامی که قرار بود مراسم معارفی احمد معتمدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه امیرکبیر انجام بشه شاهد تنش‌هایی بوده. روزنامه شرق اشاره کرده که هنگام برگزاری مراسم معارفی آقای احمد معتمدی گروهی از دانشجویان درهای سالونی رو که این مراسم درش برگزار می‌شد شکستن و وارد اون شدن. روزنامه شرق اشاره کرده که عده‌ای از دانشجویان گفتن به این روزنامه که این افراد کسانی هستند که مخالف ریاست آقای احمد معتمدی بودند و در مقابل این دانشجویان هم گروه دیگری از دانشجویان ایستادگی کردند که اونها موافق سرپرستی جدید دانشگاه امیرکبیر بودند. رئیس پیشین دانشگاه امیرکبیر آقای علیرضا رهایی بود که چند روز پیش از سوی وزیر علوم برکنار شد. ایشون از منصوبان دوره آقای احمدی نژاد بود و در دوره ریاست خودش بر دانشگاه امیرکبیر بسیاری از دانشجویان رو اخراج کرد یا برشون مشکلات مشابهی ایجاد کرد.
و روزنامه جوان گزارشی منتشر کرده درباره افزایش تشریفات و استفاده‌های تبلیغی از ماه رمضان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جوان در این گزارش نوشته که امسال همزمان با آغاز ماه رمضان پیامک‌های تبلیغاتی منتشر شده، پخش شده در میان مردم که افطار تضمینی در کنار سوپر استارهای سینما و موسیقی رو تبلیغ می‌کنه. علاوه بر این به نوشته این روزنامه تنازان سرشناس هم با دریافت رقم‌های 6 تا 8 میلیونی برای هر ساعت حاضر میشن در این مراسم و روزنامه جوان در مجموع تاکید کرده که این افطارها اونچنانی هست و نه آسمانی.
شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا مهمترین سرخط روزنامه‌های امروز ایران را برای شما مرور می‌کردن. با اعلام ساعت 10:14:40 رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم، با این اعلام که تا 15 دقیقه دیگر همراه با سرخط خبرها کنار شما خواهیم بود در رادیو فردا.